أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فضلای درس سوال کردن که در بحث گذشته که گفتیم احتمال داره که فاصله بین نماز و صلات احتیاطی شده باشه به دلیل اینکه یک بار صلات یک رکعتی احتیاطی میخون یا با دو رکعتی احتیاطی و نمیدانستیم کدام یک وظیفه مکلفه. اگه یک رکعت میخون احتمال میدادیم که این یک رکعت زائده و داره فاصله میدازه بین نماز و اون دو رکعتی که وظیفه اوست و همچنین بالعکس. به خاطر این فاصله احتیاط کردیم که اصل نماز رو مجدداً تکرار بکنه. گفتن خب تو مسئله دهم هم که شک داشت در این که آیا شک سابقی که داشته آیا باعث بطلان نماز بوده یا باعث بناء بر صحت بوده. به عبارت دیگر نیم داره جزء اون هشتاییاس شک او یا جزء نهتاییاس. اینو بنابر نهتایی ها گذاشتن که بنابر صحت باشه. سوال ایشون اینه که اونجا هم میشه گفت که احتیاطاً نمازمون رو عاده بکنیم چون احتمال هست که شک ما از شکوک مبتل باشه. جواب این هست که در مسئله ده احتمال هست که شک از شکوک مبتل باشه، ولیکن ما بنا رو بر صحت گذاشتیم و با بنابر صحت تعبدن گفتیم نمازمون درسته. پنج دلیل هم برای صحبتمون داشتیم. یکی اصالت و صحه فی فعل نفسه، دوم استصحاب که اون یقین صابر بر صحت رو که در صلاتش داشته نسبت به شک لاحق خودش هنوز ادامه میده چون یقین به بطلان نماز نداره، احتمال بطلان میده. سوم این که شک میکنه در عروض مبتل، اصل عدم عروض مبتل رو جاری میکنه. چهارم قاعده تجاوز و پنجم هم قاعده فراق. با توجه به این پنج دلیل اصلا مبنای ما میشد رو مبنای صحت نماز. دیگه فاصله ای نبود بین نماز و صلات احتیاط. صلات احتیاطی نمیخواستن جان بده، لذا تعبدن گفتیم نمازش درسته و دیگه اشکالی نداره. مسئله چهارده، اگر عارض شد یکی از شکوک برای شخص ولیکن حکم اون شک رو از جهت جهل به مسئله نمیدونه یا میدونسته الان فراموش کرده، در این صورت گاهی ترجیح میده یکی از احتمالین رو، عمل میکنه بر همون طرف راجح. و اگر ترجیح نمیده در این صورت یکی از دو احتمال رو میگیره طبق اون عمل میکنه، بعد از فراغ از نماز رجوع به مجتهد میکنه. اگر عملش موافق بوده با فرمان مجتهد صحیحه و الا اعاده میکنه نماز را. و احتیاط مستحب آن است که در صورت موافقت هم اعاده بکنه. در این فرمایش سید ما 4 تا نکته داریم. یکی این که این تخییری که ایشون فرمودن، اول گفتن حکم به ترجیح عند وجود رجحان و بعد حکم به تخییر گفتن اگر رجحانی در کار نیست، این یه بحث عقلی است نه شرعی. ما دلیل شرعی برای این بحث نداریم، دلیل عقلی است. عقل انسان میگه که عمل به راجح مقدم بر عمل به شک، یا بخوایم راجح رو اعتنا نکنیم و مرجوح رو مقدم بیاندازیم، این ترجیح مرجوح قبیحه. از طرف دیگر امکان احتیاط هم در اثناء نماز نبوده. فرض اینه که این آقا جاهله، برابر این عمل به زن میکنه، منتها عمل به زنشو باید بگیم رجاءن، که سید حالا رجاءشو نفرمودن، باید بگیم به امید این که این عمل به زنی که میکنه موافق با وظیفه او باشه و عمل به زن اقرب به تحصیل واقع هست، از این جهت عمل به زن خودش میکنه. مطلب دوم آن است که کلام صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که فرمودن حالا که نمازش تمام شد، اگه دید موافق نبودست عملش با عمل مشهد اعاده بکنه، بعد فرمودن که حتی اگر موافقم بود باز احتیاطاً احتیاط مصحب آن است که اعاده بکنه. این کلامشون موافق با احتیاطه. حضرت امام و آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیهما هر دو بزرگوار در صورت سعی وقت می فرمان می تونه که وقتی که موافق شد با این مشکل و نمی دوند حکم این شک را، می فرمان اگه وقت وسیعه میتونید اصلا نماز رو رها بکنه و مجدداً از اول نماز رو بخواند. به هر دو بزرگوار عرض میکنیم این کلامتون خلاف احتیاطه و ابطال نماز دلیل میخواد، حرام هست ابطال نماز، باید یه دلیل قطعی داشته باشیم تا این حرمت رو اجازه بده ما مرتکب بشیم. کلام سید مرحوم یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه اون موافقه با احتیاطه که در داخل نماز بنا رو بر ظن خودش بگذاره یا اگر نیست یک طرف شک رو بگیره و عمل بکنه، بعد ببینه که آیا موافق بوده یا نه. نکته سوم آن است که فرمودن بعد از نماز رجوع کنید به مجتهد. یه ایرادی اینجا باز به کلام ایشون هست که باید بگیم به هر مجتهدی، نه، مراد از رجوع به مجتهد، مجتهد خودش باید باشه، مرجع تقلیدش. لذا عبارت رو باید یه جوری تصحیحش بکنیم، رجع الی المجتهد، بگم الی مجتهدهی یا مرجعهی. البته میشه الف لام رو الف لام عهد ذهنی بگیریم، بگم مجتهد نفس خودش، ولی که بالاخره ابهام داره. این المجتهدی که اینجا آوردن احتمال اینکه الف لامش جنس هم باشد هست. رضا اگر مجتهدین اختلاف نظر دارن حتما به مجتهد خودش باید مراجعه بکنه، نه مجتهد دیگر. و مطلب چهارم آن است که در اصول این بحث شده، در فقه هم همینطور، که در حین عمل لازم نیست که انسان حتما عملش مطابق با بداند که داره تقلید میکنه و داره عمل رو انجام میده، بلکه اگر عملش مطابق با فرمان مجتهد بود فی‌الواقع کافی است. لذا میگیم تطابق العمل مع وظیفته الواقعیه این کافن فی براءت الذمه. و این که بگیم حتما باید هنگام عمل یا باید مجتهد باشه یا باید مقلد باشه یا محتاط باشه، این جریان درستی نیست. این برای اینه که بعداً مشکلی پیدا نکنه و عمل او به مشکل بطلان برخورد نکنه. مسئله بعدی، مسئله 15، اگر شک مصلی بعد از فراغ از نماز منقلب شد به شک دیگر. عبارتشون یه مقدار چون ناقصه، من عبارت رو واضح‌ترش میکنم. اینطور معنا میکنیم که اگر در حین نماز شک کرد و عمل خودش رو بنابر همون شک خودش گذاشت، یعنی طبق شکش وظیفش رو مثلا 3 و 4 بود، بنابر 4 گذاشت و میخواست بعد از نماز بنا رو بذارید بر عمل به همون وظیفه شکی خودش، لذا سلام نماز رو که داد، بعد از سلام نماز اومد اون نماز احتیاط رو بخونه، شکش منقلب شد به شک دیگه و اون شک قبلی از بین رفت. می فرماین اقوا آن است که هیچ چیز بر ذمه او نیست. اینجا استدلال می کنن خوشبختانه خود صاحب قربه، میفرمان به خاطر این که شک اولو که میخواست طبقش عمل بکنه اون زائل شد، شک دوم بعد از نماز براش واقع شده، چون بعد از نمازه لذا وظیفه‌ای نسبت به این شک دوم نداره، التفاتی به این شک دوم نمی کنه و فرقی هم نمی کنه در این که میگیم هیچی واجب نیست برش، بین این که هنوز شروع نکرده بود در اون صلات احتیاط که میخواست طبق شک اولش عمل بکنه، یا این که تو اثنای صلات احتیاط بود، یا حتی بعد از فراغ از صلات احتیاط. بالاخره اون چه مهمه اینه که سلام نماز رو داده بود و بعد شک اولش از بین رفت و شک دوم آمد و شک دومم چون بعد از فراق از نمازه با قاعده فراق اعتنایی به او نمی کنه. بعد می فهمان لیکن احوت استحبابی آن است که عمل بکند به شک ثانی و بعد حتی اعاده بکند نماز را. دنبال مسئله می فرمان این نکاتی، این حکمی که گفتیم در صورتی است که شک اول او منقلب نشده باشد با شک دومی که همراه اون شک دوم علم به نقیصه پیدا بکنه. اگه علم به نقیصه پیدا کرد حکمش فرق میکنه. مثال حکم به نقیصه اینه، میفرمان اگه شک کرد بین دو و چهار، چون قاعدتا دو و چهار باید بنار و چهار بگذره دو نمازش تمام بشه و دو رکعت نماز احتیاط بخونه، منتها وقتی که دوری نمازش رو سلام داد بعد از نماز منقلب شد شکش به ثلاث و اربع. خب شکش منقلب به سه و چهار بشه، در این صورت اگر بخواد بگید من شک اولم اعتنا نمی کنم به خاطر اینکه زائل شده، شک دوم رو هم اعتنا نمی کنم به خاطر که بعد از نمازه، در این صورت علم به نقیصه داره، چون اگه شک دوم باشه خب باید یه رکعت بخونه. می دونید یا دو رکعت کم داره نمازش یا یه رکعت، علم به نقیصه رو باید از بینش ببره، لذا اینجا باید اعتنا بکنه به شک دومش. مثال دیگه که میزنن شک بین دو و سه هست و چهار، شک دو و سه و چهار باز همینطوره، بنا رو بر چهار میگذاره نماز که تمام شد یه دو رکعت ایستاده یه دو رکعت نشسته، ولی که نماز که تمام شد منقلب شد شکش به سه و چهار، که در این صورت باید اعتنا بکنه به این شک دوم و یه رکعت بخونه. همچنین دو مثال دیگهش عکس این دو مثالیش که زدن، اونم همینطوره. در این چهار مثال میفرمان باید اعتنا بکند به شک دوم، ولیکن یه صورتی هم هست باز مثال میزنن اگه شک کرد بین دو و چهار و بنا رو بر چهار گذاشت و نماز رو تمام داد، بعد از نماز که تمام شد شکش منقلب شد به دو و سه، خب شک دو و سه معنیش اینه که بنا رو بر سه باید بگذاره و بلند شد یه رکعت دیگه بخونه، اینجا نمیتونه اعتنا نکنه به این شک دومش، چون اگه بخواد اعتنا نکنه معنیش اینه که همین سلامی رو که داده است تمام شده، در حالی که بعد از که سلام داد بخواد که بنا بر چهار گذاشته بود، بین دو و چهار بود، حالا فهمیده که شکش دو و سه است، یعنی این که این آقا هنوز تو نمازه و این سلامی که داده بود سلام بی جا بود، وقت در این صورت باید بنا رو بر سه بگذاره و بلند شد یه رکعت دیگه بخونه، بعد هم یه رکعت احتیاطی قیامی بخونه یا دو رکعت جلوسی و دو سجده سهو هم باید انجام بده به خاطر اون سلام بی جایی که داده بود. مجددن میگن احوتان است که نماز رو اعاده بکنه. ما ما چند تا مطلب رو در فرمایش سید داریم. مطلب اول هم بود که عرض کردم که مرادشون از انقلاب شک بعد از فراغ از نماز یه تیکه عبارت رو باید اضافه کنیم که بگم شک اول رو که کرد بنا گذاشت عملش رو طبق شکش و سلام داد. این طور باید بگیم لو شک فی اثناء السلام و بنا عمله علی الشک و سلمه. بعد ثم انقلب شکه الی آخره. تو این مطلب اول حتما این رو باید اضافه کنیم که شک اول از شکوک صحیحه باید باشه، ولی اگه فرض کردیم شک اول از شکوک باطل بود و این آقا به خاطر همین نمازشو باطل کرد، بعد از که باطل کرد و فارغ شد از نماز، حالا بعد تبدیل شد شک او به شکوک صحیحه، دیگه این فایده نداره چون نماز رو ابطال کرده، دیگه نمیشه شک دومو به شک اول زمینه بکنیم. خب این چون واضح بوده یا غفلت ازش شده این نکات بیان نشده. این نکته اوله. یه نکته دوم از فرمایش آیت الله عظما حکیم رضوان الله تعالی علیه عرض بکنم. ایشون تو این مسئله 15 ایراد میگیرن به صاحب عروه که ما قبول نداریم شک اول زائل شده است بالمره، بلکه شک اول بعض از خصوصیاتش زائل شده. به ایشون عرض میکنیم نه، این فرمایشتون خلاف فرض. فرض سید اصلا اینه شک اول متیقن و زوال هست. ایشون انقلاب شک و به شک دوم که بیان میکنن برای همین جهته. ما یقین داریم شک اول از بین رفت، مثلا شک دو و چهار بود، الان دیگه شک دو و چهار نیست، شکش شک دیگریست. و اینکه ایشون میخوان بگن چه شک دو و چهار چه شک دو و سه شک اول از بین نرفته، چرا؟ شک اول قطعا از بین رفته است. جنس شک رو ایشون میخوان بگن باقیه که اون جنس به درد نمیخوره. بلاخره شک اول از بین رفته و شک دومی آمده است. اگرم بخوایم تصحیح بکنیم کلام را یه مقدار دقیق تر بگیم، باید بگیم المصلی متیقنون بنقلاب شکهی الی شک ثانی. این تو بگیم و بلاخره شکش منقلب شد به شک دومی. حالا اون شک اول به اعتقاد ما عرفاً زائل شده ولو جنسش باقیست، ولیکن فصل او نیست و فصل میدونید که جزء اجزای ذاتی شیئه. پس فصلش که شک بین چی بود، اون از بین رفته قطعا. مطلب سوم یه ایرادی به کلام آقای یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه داریم که فرمودن لکن هذا اذا لن یم قلب الا ما یعلن معهو به نقیصه. یعنی در صورتیش که یقین به نقیصه پیدا نکنه. بهشون عرض میکنیم اینجا در شک علم به نقیصه نیست و در واقع کسی که شک داره درو که نمیگم علم به نقیصه داره. یه چیز دیگه در ذهن مبارکشون بوده که گفتن علم به نقیصه، این بوده که اجمالا میدونه شکش یا دو و چاره یا سه و چاره. و اگه بخواد هیچی نماز احتیاط نخونه بین این دو، ولو نمیدونه کدامشه، اما بالاخره علم به نقیصه داره. عبارت رو اینطوری میتونیم تصحیحش بکنیم، اما اون ایراد ما هم آخرش هست که در صورت وجود شک در نماز نباید بگیم علم به نقیصه. یه عبارت بدون ایرادی به ذهنم میرسه که اگه عروه اینطوری عبارتش بود دیگه این اشکال گرفته نمیشد که بخوام تصحیح بکنیم، و اونه که میگفتن هازا معتهاد وظیفتین فشک. اگه اینطور میگفتن، اگر هر دو وظیفه نسبت به شک اول و دوم یکی بود، به طوری که بعد از نماز عملی که باید انجام بده یه عمل هست، چه شک اول باشه چه شک دوم، در این صورت بله یک وظیفه ای رو انجام میده. و الا اگر مثالش فرق میکرد، همین مثال شک 3 و 4 بود، بنا رو بر 4 گذاشت و سلام داد و بعد مثلا شکش 2 و 4 بود، خب این دو تا وظیفه هست. اونجا که اتحاد وظیفه است اینه که اگه مثلا شک 3 و 4 بود، شک دومش 2 و 3 بود، در این صورت مصلی در صلات و سلام خودش اینجا ولو اینکه یه رکعته ولیکن سلامش بیجاست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شک 3 و 4 داره بنا رو بر 3 میگذاره و باید بلند شد یه رکعت دیگه بخونه و تمام بکنه نمازو، نه اینکه طبق شک اولش که 3 و 4 بوده زودتر سلام داده سو دیگه تمام کرده باشه. مطلب بعدی آن است که احتیاطی که سید کردن به اعاده وجهی نداره، به خاطر اینکه این آقا طبق وظیفه خودش رفته جلو، نه تو صورت اول وجه داره احتیاطی که ایشون کردن، نه تو صورت دوم. صورت اولش اونجایی بود که مثال نزدن و همطور گفتن اگر شک اولش زائد شد و یه شک دومی بعد از نماز پیدا کرد، گفتن دیگه اعتنان نکنه به شک دومش، و شک اولش هم که زائد شده فرمودن که نمازش صحیح ولیکن احتیاطاً نماز عاده بکنه. بهشون عرض کنم دیگه وجهی نداره، وقتی قاعده فراق حاکم باشه طبق این عمل میکنه. تو اون بحث بعدی هم که شک 2 و 4 بود اول، بعد از نماز شکش تبدیل شد به 3 و 2 و 3، خب نشون میده که اون سلامی که داده سلام بی جا بوده، باید یه رکعت دیگه بلند شد بخونه. خب بلند شد میخونه دیگه، بعدم یه رکعت احتیاطی میخونه و برای سلام بی جایی هم که طبق شک اولش داده بود 2 سجده سهو انجام میده، که این وظیفه شو انجام داده و چی برای نماز احتیاط نیست که بخواد اعاده بکنه نماز رو. در هر دو صورت وچی نیست، ولیکن اگر بخوایم بگیم الاحتیاط حسنون علا کل حال، بله از این جهت یه وچی پیدا میکنیم، اما اگه طبق دلیل بخوایم بریم جلو، نه، دلیل ما رو متعبدن میگه نماز درسته. اینجا یه ایرادی هم هست به آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه که ایشون تو وجه اول نمیگن که احتیاط وجهی نداره، اما تو آخر مسئله که شک 2 و 4 بود بعد تبدیل شد به 2 و 3، اونجا میگن وچی ندارد، ایراد میگیرن به صاحب ورده. ایشون عرض میکنیم شما که توجه به این نکته دارید، چرا تو اون قسم اول نگفتید؟ اون قسم اولم شایسته بود که بگید وچی برای احتیاط نیست. مسئله 16، اگه شک بین 3 و 4 کرد یا بین 2 و 4، ولیکن بعد که نمازش تمام شد شکش منقلب شد به 3 و 5 یا 2 و 5، اینجا واجب است اعاده بکنه، چون علم اجمالی دارد یا به نقصان یا به زیاده. در توضیح فرمایش ایشون عرض میکنیم طبق شک اولش که 3 و 4 بود، خب بنابرای 4 میذارید یه رکعت احتیاط باید بخونه. یا شکش 2 و 4 بود، بنابرای 4 میذاره بعد نماز 2 رکعت باید بخونه. اما بعد که شکش تبدیل میشه بعد از نماز به 3 و 5 یا 2 و 5، اون نمازی که خونده میبینید کافی نیست. چرا؟ باید بگیم شک اول موجب بنای بر 4 هست و سلام دادن، اما بعد که منقلب میشه شکش به 3 و 5، شک 3 و 5 اگه بخواد از شکوک صحیح باشه باید تو نمازش حدم قیام میکرده، تبدیل به 4ش میکرده، و اینکه این کارو نکرده علم پیدا میکنه به اینکه نمازش تمام شده، یعنی دیگه یا 3 رکعت خونده یا 5 رکعت خونده. اگه 5 رکعت خونده زیاد کرده، اگه 3 رکعت خونده کم خونده. در حالی که ما میگفتیم شک بین 3 و 5 باید حدم قیام بکنه تا شکش تبدیل به 2 و 4 بشه، بعد بنا رو بر 4 بگذاره، ولی 3 و 5 نمیتونه سلام بده. همچنین شک 2 و 5 هم همینطوره. وقتی شک 2 و 5 هست اونم گفتیم که باید حدم قیام بکنه تا بتونه سلام بده، اما تا حدم قیام میکرد یه رکعت عقب میشد و شکش بین 1 و 4 میشد و شک در رکعت 1 قطعا باعث بطلان نمازه. از اینجا میخوام عرض بکنیم این تعلیلی که سید اووردن گفتن واجب است عاده بکنه، چرا؟ دلیلش خودشون ذکر کردن، للعلم الاجمالی اما به نقصان او به زیاده. این تعلیلشون ایراد داره، تعلیل علیله. باید بگیم اون شک دوم سبب میشه که بگید نمازش باطله. و نماز باطل رو نمیشه تصحیحش کرد. یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم که در اینجا ما امکان ندارد اتیان کنیم به ما یحتمله نقصه، بگمون مقدار نقص رو بعد از نماز وصل به نماز بکنه، اینجا امکان نداره، چون شک دوم گفتیم باعث بطلانه. بعضی از بزرگان دیدم که گفتند اشکالی نداره نمازش که تمام شد به مقداری که احتمال نقصان بده باعث نماز احتیاط بخونه. ما باید اینجا عرض کنیم شک دوم باعث علم به بطلان نماز میشه و ایشون حجم قیام علل فرض نکرده. مسئله بعدیمون انشاءالله باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.